آی مختاری.
الو سلام.
سلام. خیلی خوش آمدید.
خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری. سلام و عرض ادب دارم. روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
همچنین خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
آقای مختاری بنده هم سلام عرض می‌کنم. حالتون خوبه؟
سلام خدمت شما جناب آقای قیتونی. روزگارتون بخیر باشه. دست و پنجه‌تون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. خیلی خیلی خوش من بنده صحبت می‌کنم و تایپ می‌کنم. یعنی آقای مختاری قبل از اینکه با آقای مهینی شروع بکنیم من یکم جلو برم. ما داشتیم در مورد 28 مرداد و کودتا و حرف صحبت می‌کردیم. حالا درست قدم به قدم بریم جلو ولی اینم در نظرتون داشته باشید. آقای مهینی منتظر شما هستم.
آقای مهینی بفرمایید.
آقای مختاری به مجله نیمروز خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب آقای مهینی. روزگارتون بخیر باشه. خیلی ممنون. امیدوارم که امروز هم بتونیم بحث خوبی رو با شما داشته باشیم. ان شاءالله
با حضور شما و همینطور آقای دکتر تتری حتما بحث‌های خوبی پیش خواهد آمد. آقای مختاری اصفهانی امروز همونطور که آقای قیتونی هم گفتن درباره محاکمه‌های آقای مصدق صحبت می‌کنیم. اما خب طبیعیه که می‌خوایم به محاکمه برسیم یک کمکی البته چون بیشتر می‌خوایم اتفاقا زمینه‌های اجتماعی خود کودتا رو بررسی بکنیم کوتاه ولی بیشتر به نظرم خوبه که حالا هوای خود جامعه بعد از کودتا و در روزگار محاکمه آقای مصدق رو هم بررسی بکنیم چون یه جمله معروفی هم ما ایرانی‌ها داریم که میگیم که بعضی از مردم مردمی هستن که صبح میگن درود بر مصدق و بعد از ظهر میگن مرگ بر مصدق. میخوام بدونم که چه قبل از کودتا مردم نگاهشون به آقای مصدق چه بود و چه در روزگار محاکمه کردنش نگاه چگونه بود و جامعه چه قضاوت داوری درباره ایشون داشت.
درست. اصلا خدمتتون که خب دکتر مصدق از جمله رجال خوشنام در واقع تاریخ ایران هستش و به نوعی میشه گفت که دکتر مصدق خودش هم در واقع شخصیتش و تفکرش به نوعی بود که این بقای در تاریخ رو به چشم داشت و سعی میکرد که در واقع بگونه ای عمل بکنه و زندگی بکنه که در تاریخ ایران باقی بماند به خوشنامی و بر همین اساس هم بود که مخالفانش رو به دماگوژی یا عوام فریبی متهم میکردن. از طیف های مختلف مثل حسن وثوق الدوله، مثل محمد علی فروغی، جمال امامی و حتی سید حسن مدرس در برهه او رو به دماگوژی یا عوام فریبی متهم میکردن. خب ولی دکتر مصدق یک سری آرمان ها و اصولی برای خودش داشت و سعی میکرد که بر اساس اون آرمان ها و اصول عمل کنه و حرکت بکنه.
بله.
خب چنین شخصیتی خب ما این به صلاح یکی از موارد مهمی که در تاریخ ثبت شده اینه که دکتر مصدق میاد بیرون مجلس و مردم اون رو بر شانه های خودشون میگیرن و دکتر مصدق میگه که در واقع مجلس اینجا جایی که مردم حضور دارن و چه نگاهی که به مردم داشت در اون برهی که خب مردم پس از شهریور 1320 با اون مسائل دیکتاتوری و اختناقی که در دوره در واقع رضا شاه وجود داشت این رو یک در واقع فرصتی می دیدن که یک رجل ایرانی چنین با مردم رفتار میکنه و چنین نگاهی به مردم داره. بنابراین دکتر مصدق سر ذهن ایرانیان در همون زمان خودش به عنوان یک شخصیت برجسته و خوشنام بود و بر همین اساس هم ما میبینیم که میتواند به نخست وزیری برگزیده بشه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت رو پیش ببره در کنار آیت الله کاشانی و خب ایشون در مقام کسی که میاد مسئولیت اجرایی داره و وارد دولت میشه همچنان این خوشنامی خودش رو حفظ میکنه و بر اساس اون چه فرمودید که مثلا گفته میشه که در کودتای 28 مرداد صبح مردم میگفتن زنده باد مصدق، بعد از ظهر میگفتن مرده باد مصدق. به نظر من بر اساس اون چه که از اسناد و مدارک برمیاد این یک روایت افسانه‌ای است، همون روایتی که میخواد در واقع کودتای 28 مرداد رو به عنوان قیام مردمی و یک جنبش مردمی جلوه بده. بله
بله بله میفهمیدین.
عرض میکردم خدمتتون. در واقع ما میبینیم وقتی 25 مرداد اون کودتا صورت میگیره، چون کودتای اولیه در 25 مرداد هست.
بله.
که در خط محمد رضا شاه مبنی بر عزل دکتر مصدق توسط نصیری به در خانه دکتر مصدق میاد که او را عرض کرده، با این بهانه که در نبود مجلس در واقع شاه این حق قانونی رو داره که نخست وزیر رو عرض کنه که این حق نه قانونی بود، یعنی ما در قانون اساسی نداشتیم که نخست وزیر رو شاه میتونه در غیاب مجلس عرض کنه و اونها استنادشون هم به در واقع یک پیشینه‌ای بودش که در دوره احمد شاه قاجار در برکناری سمسام السلطنه رئیس الوزراء توسط احمد شاه رخ داده بود که مجلس وجود نداشت. و نکته جالب اینجاست که احمد شاه وقتی این کار رو کرد چون محمل قانونی وجود نداشت از سمسام السلطنه خواستن که استعفا بده و تا مدتی سمسام السلطنه در مقابل این در واقع فرمان مقاومت کرد تا نهایت استعفا داد. و نکته دیگر این بود که خود دکتر مصدق هم در دادگاهش به همین موضوع اشاره کرد که هنوز انحلال مجلس به امضای شاه نرسیده و مجلس همچنان وجود داشت و اینکه شاه میخواست به این نکته تکیه بکنه که مجلس چون وجود نداشته من نخست وزیر رو میتوانستم عرض کنم یک دروغ و فریب بزرگ بوده. عرض میکردم در واقع یک بخشش این که این عرض غیر قانونی بود به این بهانه که مجلس وجود نداره، دوم این که اگر در واقع شاه حتی اگر بر مبنای قانون اساسی میتوانست نخست وزیر رو عرض کنه، چرا در واقع لشکرکشی نظامی انجام شده بود؟ در پادگان ها نیروهای مسلح آماده شده بودند که مراکز مهم رو تسخیر بکنن و اینکه حتی ما میبینیم چند تا از وزرا دستگیر میشن که پس از شکست کودتا اینها آزاد میشن. کودتای 25 مرداد وقتی با شکست مواجه میشه، در بهارستان تظاهراتی در حمایت از دکتر مصدق برگزار میشه که در همین تظاهرات هستش که در واقع دکتر حسین فاطمی سخنرانی میکنه که اون در واقع واژگان و الفاظ رو در مورد شاه به کار میبره، پدرش رو یعنی رضا شاه رو مورد توهین قرار میده و این هم خود یکی از کینه‌هایی بود که محمد رضا شاه از دکتر حسین فاطمی به دل گرفت و این که ما می‌بینیم که در میان یاران مصدق جز کسانی است که کشته میشه پس از کودتای 28 مرداد و یکی هم در واقع کریم پور شیرازی هستش که روزنامه نگاری است که به خاندان سلطنت در موردشون مطالبی میگفت و همین کینه ای رو از او به دل داشتن، مخصوصا اشرف پهلوی خواهر شاه. در واقع ما میبینیم که در این تظاهرات 25 مرداد و تظاهرات های پس از اون هستش که مردم میان وارد میدان میشن، حمایت میکنن از دکتر مصدق و جالب اینجاست که حتی خود شاه بر اساس وقتی موقعی متوجه میشه که کودتا شکست خورده که رادیو رو داره گوش میکنه و از طریق پخش تظاهرات میدان بهارستان در 25 مرداد هست که متوجه میشه کودتا با شکست مواجه شده که از اونجا به بغداد میره و از بغداد به ایتالیا میره، به روم میره. این حضور مردم در صحنه باعث میشه که کودتا شکست بخوره. اما از 27 مرداد بعد از ظهر 27 مرداد ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مصدق بیانیه صادر میکنه که در اون بیانیه هر گونه اجتماع له یا علیه دولت رو ممنوع اعلام میکنه و گفته میشه که کسانی که تظاهرات بکنه حالا چه به نفع دولت چه به ضرر دولت باشون برخورد میشه. در این فضای انفعالی که خود دکتر مصدق مردم را امر میکنه که از صحنه خارج بشن و مردم در صحنه حضور ندارن، کودتای 28 مرداد اتفاق میفته و در روز کودتای 28 مرداد این گونه نیست که مردم صبح بگن زنده باد مصدق بعد از ظهر بگن مرده باد مصدق، بلکه مردم در صحنه حضور ندارن و در این حالت انفعالی هست که در واقع نیروهای نظامی به کمک اون اعرازل و اوباشی که بسیج شدن از جنوب شهر میان و مراکزی مثل رادیو و روزنامه‌های طرفدار دکتر مصدق و احزاب طرفدار جبهه ملی رو تسخیر میکنن، با آتش میکشن و موفق میشن که در واقع کودتای 28 مرداد رو به پیروزی برسن. نکته جالب اینجاست که دکتر غلامحسین صدیقی که در روز 28 مرداد در خانه دکتر مصدق حضور داره، این در واقع نهیب رو میده، این هشدار رو میده که اگر ما بتوانیم رادیو رو حفظ بکنیم، توانسته ایم که کل کشور رو حفظ کنیم. اگر رادیو رو از دست بدیم، کل کشور رو از دست میدیم، چون رادیو به عنوان بلنگوی استقرار دولت در مرکز هستش و میتواند این استقرار رو به کل کشور نشون بده و همچنان حفظ بشه و نیروهای طرفدار دولت رو به دلگرم بکنه.
آقای مختاری اسفانی، آقای مختاری،